بسم الله الرحمن الرحیم.
ابتدا از وظایف رئیس جمهور شروع بکنیم که ما ملت با رأی دادن خودمون داریم چه چیزی رو به چه کسی واگذار میکنیم، چه اختیاراتی رو داریم تفویض میکنیم و وکالت میدیم به کسی که بیاد در چارچوب قانون اساسی، یعنی در چارچوب احکام و ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های کلی سیستم که مقدم بر هر نوع برنامه ریزی است و همینطور در چارچوب قوانین مجلس نمایندگان مردم باید دولت و رئیس جمهور عمل کنه. اهمیت کار رئیس جمهور رو بعضی ها توجه ندارند. حدود 70 شورای عالی که اقتصادی هستن فقط در کشور هست که همه این 70 شورای عالی اقتصادی مستقیم یا با واسطه تحت تأثیر رئیس جمهور. در 18 شورای اقتصادی اصلی عالی کشور که اساساً رئیس جمهور رئیس شورا هم هست. حالا من به شوراهای هر شبت که فرهنگی و اینا اشاره نمی کنم، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رئیسش عملا رئیس جمهورها هستن، ولی علاوه بر او رئیس شورای عالی اقتصاد رئیس جمهوره که تصمیمات اصلی در حوزه اقتصاد کشور تحت مدیریت اوست. رئیس شورای عالی انرژی و سوخت رئیس جمهوره. رئیس شورای عالی آب، رئیس شورای عالی اشتغال که باید پاسخگو باشد نسبت به مسئله بیکاری و اشتغال، رئیس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، رئیس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است. رئیس جمهور رئیس شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است. رئیس شورای عالی آموزش و پرورش، عرض کردم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، رئیس شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی است، رئیس شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی هست، رئیس شورای عالی اداری کل کشور، رئیس شورای عالی استاندارد، رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات، رئیس شورای عالی جوانان، رئیس شورای عالی کل صنایع دریایی کشور هست، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، رئیس شورای عالی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور هست، رئیس شورای عالی انرژی هست، رئیس شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44، یعنی مسئول اصلی همین خصوصی سازی اما به روش درست رئیس جمهوره. خب شما ببینید تقریبا سررشته همه امور مهم اقتصاد و مدیریت کشور در دست رئیس جمهور بوده و رئیس جمهورها. یک نگاهی هم به قانون اساسی بندازیم و ببینیم که اونجا چی خواسته از دولت و از قوه مجریه. البته طبیعتاً مسئولیت مهم اقتصاد کشور و اداره اون با اختیارات بسیار شخص رئیس جمهور و نهاد دولت هست، اما علاوه بر او در قانون اساسی وظایف فرهنگی و اخلاقی مکرر و با تأکید و مؤکد بر دوش رئیس جمهور و دولت گذاشته شده. حدود 70 تا شورای عالی با رویکرد ماهیت اقتصادی در کشور داریم که همه اینا یا مستقیم یا با واسطه تحت نظر یا مرتبط با رئیس جمهور بودن و حدود 20 تا شورای اصلی اقتصاد کشور اصلا رئیسش، شوراهای هم اداری هم اقتصادی رئیسش شخص رئیس جمهوره. حالا جدا از این عرض کردم رئیس شورای انقلاب فرهنگی هست، رئیس شورای عالی آموزش پرورش، اینا رئیس شورای عالی اقتصاد، اساسا شورای عالی اقتصاد نهاد اصلی فرماندهی و مدیریت اقتصاد کشوره با همه اختیارات. خب رئیس جمهور رئیس همه این شوراهاست، علاوه بر این که رئیس هیئت دولت بوده که کل امکانات و بودجه و اداره کشور در اختیار وزارتخانه ها و وزراست و عرض شود که استاندارها و اینها. و اما میایم سراغ قانون اساسی. قانون اساسی طبیعتاً یک وظیفه اصلی و مهم دولت رو و رئیس جمهور رو تأمین اقتصاد کشور و معاش مردم و نظام مالیاتی درست، نظام گمرک واردات صادرات درست و مبارزه با قاچاق، مبارزه با هر شود که رشوه، اختلاس، فسادهای مالی و از این قبیل، و تأمین آب و برق و انرژی و امکانات بهداشتی و اینها برای جامعه است و نظارت و مدیریت واردات و صادرات، اقتصاد عمومی خانواده ها و اینا یه بخش مهمیش با اختیارات بسیار، بودجه سنگین در اختیار رئیس جمهور بوده و هست، رئیس جمهورها. اما در کنار اینا بسیار پررنگ قانون اساسی به وظایف مهم اخلاقی و معنوی و مسئولیت‌های مستقیماً دینی و شرعی رئیس جمهور اشاره می‌کنه که فقط مسئول اقتصاد کشور نیست، بلکه مسئول دفاع از اخلاق و دین در جامعه هم هست و در سوگندنامه رئیس جمهور اینا به وضوح و به تأکید آمده. این در برابر کسانی است که تو این سال‌ها و گاهی قبلها هم گاهی نظرن و صریحاً گفتند که دولت ها مسئول اخلاق و دین مردم نیستن و فقط مسئول شکم مردم هن، که خب حالا مسئولیتشون رو درباره شکم مردم هم داریم میبینیم چطور انجام دادن. اما قانون اساسی تأکید میکنه به این که حالا با این تعبیری که بنده عرض میکنم، دولت مسئول فقط شکم نیست، مسئول سه تا شین هست: مسئول حفاظت از شرف جامعه، ارتقاء شعور جامعه، تأمین شکم جامعه. یعنی هر سه تا شین لازمه، نه یکی، شرف، شعور، شکم، و در همه موارد باید پاسخگو باشه، مسئولیت داره، اختیارات داره. قسم میخوره که من از دین و از اخلاق حراست میکنم، نمیتونی قراردادهای فرهنگی و حقوقی ببندید یا امضا کنید پای بعضی هر شود که سندهای غربی رو که کاملا منافات داره با اخلاق و دین این جامعه. قسم میخوره که مراقب حقوق و معاش و در خدمت عدالت اجتماعی مبارزه با شکافهای طبقاتی باشه. قسم میخوره که با رشوه و اختلاس و راندخاری و اینا مبارزه کنه. خب اینا همه سوگندهای شرعیست و قانونیست، هم در پیشگاه قرآن، هم در پیشگاه مردم که باید همینجا تو دنیا این پاسخ خوب باشن. ملاحظه کنید در قانون اساسی اون فصلی که مربوط به قوه مجریه است، تأکید میکنه قانون که قوه مجریه به خاطر اهمیت ویژه‌ای که داره در مورد اجراء احکام و مقررات اسلامی، اینا که میگم این تعابیر قانون اساسی است، برای رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه در جامعه که حاکم باشه اینا بر جامعه، و میگه اینقدر این مسئله ضرورت داره برای زمین سازی برای وصول به هدف نهایی حیات و زندگی، که اسلامی بودن یا نبودن یا نیمچه اسلامی بودن یا ضد اسلامی بودن دولت ها نقش کاملا واضح و اساسی داره در اینکه آیا یک جامعه دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم. یعنی اساساً دولت ابزاری است برای راهگشایی برای ایجاد یا هرچه نزدیکتر شدن به جامعه اسلامی، جامعه هرچه اسلامی تر شدن. و بعد قانون اساسی میگه که اگر دولت و مدیریت کشور در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده، بروکراسی های بی حاصل و تحمیلی محصور بشود، گرفتار بشه تو این تار عنکبوت که شده، این شیوه مدیریت خدشدار بکند اون هدف رو و وصول به اون هدف رو کند بکنه یا متوقف بکنه و منشأ اصلیش هم نظام بروکراسی تقلیدی کهنه ما قبل انقلاب است که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است، دولت موظفه به شدت اون رو طرد کنه و اصلاح کنه تا نظام اجرایی و مدیریتی کارآمد، کارایی بیشتر و با سرعت بیشتر برای اجرای تعهدات اداری خودش ایجاد کنه. این وظیفه مشخصیه که در قانون اساسی در ذیل عنوان قوه مجریه آمده. خب شما ببینید کدام دولت ها به این وظیفه و این چند تا وظیفه عمل کردن و چقدر. آیا نظام بروکراسی ما مدام این تار عنکبوت داره پیچیده تر میشه، کمیتش بیشتر، ریخت و پاشش بیشتر، هزینش بیشتر، اما فایده کم و کمتر؟ ما چقدر کارمند داریم؟ همین الان ما فکر میکنم نزدیک 5 میلیون حداقل کارمند داشته باشیم طبق آماری که یکی از مسئولین گفت، در حالی که بعضی از همین کشورهایی که آقایون قبطه میخورن اقتصادشون خیلی از ما بزرگتر، جمعیتشون بیشتر، و یه جایی من خوندم که مثلا کل شاغلین رسمی نظام بروکراسی دولتیشون مثلا 200,000 نفر بیشتر نیست و بقیه داره به شیوه های عاقلانه ای و ابزار مختلف، قوانین درست، ساختار اداری درست، اینا هر شبت که داره مدیریت میشه. حالا غیر از کمیت و تعداد، کیفیت و شیوه مدیریت کشور دقیقا این سیستم دست و پاگیر پیچیده رو تقویت کرده، اصلاح نکرده. یه وقتی هم تحت عنوان تعدیل اعضا و تعدیل ساختار مثلا شروع کردن نیروهایی رو بیرون بکنن یا به شکل قراردادی یا این چیزا، او هم بیشتر رفت به سمت به اصطلاح به خاطر حل مشکلات مالی خود دولت بود که حالا این همه حقوق کارمندار رو نمیتونست بده، که او یک بحث مهم و جداگانه است و دو طرف قضیه باید دیده بشه. اما اونجا هم یک اصلاحی تو حوزه روش مدیریت به وجود نیامد. اصلاح دیگری که شما در قانون اساسی دارید به صراحت راجع به وظیفه دولت داره بحث میکنه. یکی اصل سوم قانون اساسی است که به نظرم میرسه رئیس جمهورای ما هم گاهی اینا رو اصلا نخوندن و به دلیل بعضی حرفا، بعضی موضع‌گیری ها، بعضی کارا و روشاشون. اصل سوم قانون اساسی، خواهش میکنم دوستان دقت کنن، وظایف دولت رو به صراحت ذکر میکنه و میگه اون اهدافی که برای دولت شمردیم در اصل دوم قانون اساسی، حالا تو اصل سوم بیان کرده که باید تمام امکانات خودش رو برای این امور به کار بندازه و به درستی و مسئولانه مدیریت کنه. در صدر این وظایف برای دولت و رئیس جمهور، قانون اساسی میگه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کل مظاهر فساد و تباهی. چرا اصل سوم قانون اساسی اولین وظیفه رئیس جمهور و دولت رو میگه تو اولین مسئولیت یک مسئولیت اخلاقی است، باید دفاع کنی از اخلاق در سطح جامعه، در فضای مجازی، در سینما و هنر، در مطبوعات و رسانه ها، در ادارات دولتی، و باید با تمام مظاهر فساد اخلاقی و تباهی مبارزه کنی و الا مشروعیت نداری. نمیتونی بگی آقا ما هنرمند و هنر ارزشی و غیر ارزشی نداریم، همشون خوبن، از همه حمایت میکنیم، که کاش از همه هم حمایت میکردید، از اون ور گاهی کردن، از این طرف نکردن. بند دوم اصل سوم قانون اساسی میگه وظیفه دولت ارتقاء آگاهی های عمومی است در همه زمینه هایی که مفید و لازمه برای دنیا و آخرت مردم، با استفاده صحیح و درست از رسانه ها و مطبوعات و وسائل دیگر که حالا اون موقع اینترنت و ماهواره و اینها نبود و حالا هست. گفتن و میگن که آقا کل رسانه ها باید صرفا در خدمت خوشگذرانی و اینها باشه، غفلت و از این قبیل. نه، سرگرمی و شادی و لذت و تفریح حتما جزئی از برنامه ها باید باشد، اینها جزئی از برنامه های سبک زندگی اسلامی و معاش دینی است. در روایت ما میفرمان ساعتن للذه، اصلا یک بخشی از زندگی رو برای لذت، لذت مشروع و انسانی برنامه‌ریزی کنید. احتیاج داره انسان به لذت، به تفریح، به شادی. اما اولا لذت‌های احمقانه و شادی‌های که مقدمش توهین به دیگران و ظلم به دیگران و فساد و اینا باشد، خب اونا شادی‌های انسانی نیست، چون که اون تیپ غم‌ها هم غم‌های انسانی نیست. اما علاوه بر اینا و در کنار اینا و مهمتر از اینها، باید آگاهی‌های مردم رو بالا ببری. باید شیوهش هم این اصل، این قانون اساسی اینجا میگه شیوهش هم استفاده درست از رسانه و مطبوعات و فضای مجازی و هنر و سینما و ایناست، نه هر نوع استفاده ای، استفاده صحیح، یعنی یه اصولی حاکم باید باشه بر این عرصه. بند سوم میگه دولت وظیفه داره آموزش پرورش و ورزش تربیت بدنی رایگان برای همه در همه سطوح ایجاد بکنه و تا میتونه آموزش عالی رو تأمین بده. در این باب اقدامات زیادی صورت گرفته از اول انقلاب تا همین الان، منتها این بخشی که باید رایگان باشه در کنارش این مدارس و دانشگاه‌های به اصطلاح غیر انتفاعی که به وجود آمد، ولو اصلش منافات با قانون اساسی مثلا گفتن نداره، اما شیوهش اکثر اینا نظارت درستی برشون نشده و اسمشون غیر انتفاعی بود و هست، خودشون انتفاعی هن و نظارت درست نه به لحاظ محتوای آموزش، نه به لحاظ مالی و پولی که میگیرن بر اینها اعمال نشد، دنبال کاسبی بود یا دنبال کادر سازی برای خودشون بودن یا دنبال مدرک سازی های قلابی بودن، آمدن به اسم این عرصه بحث خصوصی و اینا نظارتی عملا نشده در مدت هاست. بند بعدی میگه وظیفه دولت و رئیس جمهور تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در همه زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی است، از طریق حمایت از محققان و مراکز پژوهشی که تو این قضیه در جهت تولید علم و تولید فکر و بی‌نیاز شدن از هرچه بیشتر از تقلید و ترجمه و وابستگی باشه. در واقع وظیفه دولت حمایت از همه نهادهای علمی و عملی است که به سمت اون ما میتوانیم استقلال اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی از دیگران و به خصوص از دشمن و از استکبار جهانی که نتونن تحریممون بکنن. خب این اصل، این انواع استقلال رو هم تو قانون اساسی توضیح داده، اون هم وظیفه اعلام شده برای دولت ها و روشنه که استقلال به معنی انزوا نیست. استقلال یعنی رابطه با جهان، منتها بر اساس منافع ما، عزت مردم ما، و نه اینکه ایران در طرح جامعه سرمایه‌داری جهانی و در اختیار نقشه جامعه دشمنان این ملت قرار بگیره. باید طبق این بند، این اصل قانون اساسی، دولت موظف است که حمایت کامل بکنه از نوآوری در علوم انسانی، یعنی تقویت علوم انسانی با رویکرد اسلامی، نه اینکه مسخره بکنن، بودجه ندن، مانع بتراشن، علیهش موضع بگیرن و حرف بزنن و جریان مخالف این رویکرد رو تقویت کنن، بهشون بودجه بدن، مشاغل دولتی بدن، استخدامشون کنن و حرفای اونا رو این ور اونور نشر بدن. قانون اساسی میگه باید در عرصه علمی، فنی و همطور فرهنگی و اسلامی و هنری تمام قدرت و توجه و بودجه دولت و مدیریت های دولت و وزارت خونه ها، رئیس جمهور باید متوجه غنی‌سازی و حمایت این تولید فکر و تولید علم و تولید اقتصاد داخلی باشد. در اصل دیگری، در بند دیگری از همین اصل میگه وظیفه دولت و رئیس جمهور طرد کامل هر گونه استعمار و نفوذ اجانب در کشور است. خب این شما دقت بکنید، کسانی بودند و هستند تحت عنوانی که آقا ما میخوایم جهانی بشیم، جهانی که بشید شما، اینا میگن آشتی با جهان، منظورشون آشتی با 3-4 تا کشوره که جهان خارن، آمریکا و انگلیس و فرانسه و مثلا اینا 3-4 تا، آشتی با اینا رو میگن آشتی با جهان. از نظر بعضیا جهان هم این 3-4 تا 4-5 تا جهان خارن. در این بند دیگری از همین اصل قانون اساسی وظیفه دولت اینه که به طور کامل همه از در همه ابعاد استعمار رو طرد کنه و به طور دقیق و کامل و قاطع جلوگیری کنه از نفوذ اجانب. این عین عبارت قانون اساسی است. این نفوذ اجانب به اشکال مختلف، نفوذ اقتصادی هست، قراردادهای مشکوک به اسم محرمانه که اصلا قرارداد محرمانه ما نداریم در قانون اساسی، قرارداد با خارج بیگانه که میبندی که محرمانه اگر چیزی باشه باید برای اونا محرمانه باشه، این با اونا قرارداد ببندی بعد به مردم اینجا داخل بگی محرمانه است که اصلا معنی نداره و خلاف قانون اساسی هم هست. قانون اساسی میگه دولت و رئیس جمهور باید به طور قاطع جلوی نفوذ اجانب و شیوه های مختلف استعمار بایسته. هر جا نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، نفوذ قانونی، نفوذ اطلاعاتی و امنیتی، نفوذ فرهنگی، نفوذ رسانه‌ای و هنری، خب اینا همه انواع نفوذ. قانون اساسی به صراحت داره میگه رئیس جمهور و دولت باید محکم بایسته و پاسخگو باشه، نه اینکه تو دستگاه‌های مهم خودش هم خودشون هم مثلا هر چند وقت چند تا یکی دو تا جاسوس پیدا بشه یا افرادی که صریحاً دارن مقاله و کتاب می‌نویسن با عناوین ظاهراً روشن فکری که آقا اصلا استقلال یک مفهوم سنتی قدیمی و چاره جز وابستگی فلان وقت تحت پوشش همکاری جهانی نمیدونم بین المللی شدن اتفاق میفته. آخه بین المللی شدن باید از موضع برابر باشد، نمیشه یک کسانی به اسم بین الملل بیان سوار ما و ملت ما بشن بگن خب دیگه شما هم جهانی شدید چون دارید به ما سواری میدید. جهانی شدن یعنی آقا همه جهان، نه سه چهار تا کشور جهان خوار، همه جهان از موضع برابر صلح‌آمیز مشغول به دبستان اقتصادی و فرهنگی و علمی بشن. این بله، این درسته، این میشه برد برد واقعی. اما با دشمنان این کشور و استکبار با اون چندتای مذاکره راجع به مسائل مختلف و هرچی بگذره هی تحمیل و تحریم و توهین و تهدید بیشتر بشه، ما امتیاز بدیم به حقوقمون هم نرسیم و اونا به تعهداتشون عمل نکنن، خب اینا یعنی نفوذ، یعنی سلطه بیگانه. در بند دیگری از قانون اساسی میگه دولت وظیفه داره محو هر گونه خودکامگی، انحصار طلبی و استبداد. این بسیار اصل مهم است. معمولا چه کسانی دست به خودکامگی میزنن؟ کسانی که قدرت و ثروت در اختیارشونه، میخوان توزیع قدرت و ثروت نشه و بر بقیه مسلط باشن. خب اینجور کسان که یه بخش مهم میشم، خب این قدرت و ثروت اصلا در کشور عمدتا در اختیار دولت هاست، در اختیار رئیس جمهور، دولت، قوه مجریه، حتی بودجه و حقوق و هزینه دو قوه دیگر هم دولت باید بده. این همه به یک معنا نونخور دولتن، چون کل هزاران هزار میلیارد بودجه کشور و منابع کشور، مدیریت کشور در اختیار رئیس جمهور و دولت بوده همیشه و هست. خب این خیلی در خطر استبداده که نقد پذیر نباشن، مشورت پذیر نباشن، تصمیمای ناگهانی شخصی یا باندی که یه مرتبه خسارت‌های هزار میلیاردی به مردم به بیت المال وارد بکنه، یا اجازه حرف زدن یا انتقاد حتی تو همین جلسات عالی مدیریت کشور ندن و از این قبیل. خب وظیفش استبداد ستیزی است، نه اینکه استبداد زایی بشود به جای استبداد زدایی. آزادی های سیاسی اجتماعی رو باید دولت تأمین بکنه در حدود قانون. البته همه جای دنیا آزادی رو، نوع و میزان آزادی رو قانون تعریف میکنه، آزادی علیه قانون هیچ جای دنیا نیست، منطق هم نداره، هرج و مرجه. اما آزادی های سیاسی اجتماعی در حدود قانون رو باید تأمین کنه. اصلا قانون اساسی حق اعتراض گذاشته، اسلام حق امر به معروف و نهی از منکر، یعنی آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی پیشنهاد گذاشته. نه تنها حق بلکه اسلام که میگه این واجبه، علاوه بر حق اصلا حکمه، تکلیفه. خب باید زمینش رو آماده کنه. موارد متعددی پیش میاد، بخشای از مردم عصبانی ناراحت میشن، معترضن، برای که سوالاتی دارن، اعتراضاتی، ابهاماتی دارن، هرچی هم رجوع میکنن به مسئولین رسمی، فلان وزارتخونه، اون وزارتخونه، اون نمیدونم چی دادگاه، اون شهرداری، اینا کسی جوابشون رو نمیده درست. میخواد اعتراض کنه، اصلا فرض کنه اعتراضش هم درستم نیست، ولی میخواد یک اعتراض در چارچوب قانون بکنه. چه کار باید بکنه؟ کجا برن؟ خب وقتی معلوم نمی کنی طبیعیه بلند میشه میاد جلوی دولت، جلوی مجلس، معمولا میاد جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه، جلوی شهرداری، فرمانداری، جلوی نه اگر نه وسط خیابون. دولت روشن کنه قانون، مجلس اینا روشن کنه، دستگاه قضایی تکلیف روشن کنن، بگذارن سوالات و اعتراضات نسبت به مدیریت های کشور به روش سالم، مسالمت آمیز، قانونی، منطقی، اخلاقی اما کاملا آزاد صورت بگیره تا زخم ایجاد نشه، بعد مگس ها بیان روش بنشینن. شما تو مسئله بنزین سال 98 خب این شیوه مدیریت امنیتی و اقتصادی کشور اشتباه بود، البته جنایات زیادی کردن دشمن و عواملش در داخل، اما زمینش و ضعف مدیریت و بی‌اعتنایی به قانون اساسی ایجاد کرد. اینا باید طبق قانون ظرف چند سال به تدریج مثلا قیمت بنزین رو بالا می بردن، اون با آگاهی مردم و مقدماتش، یه مرتبه شبیخون زدن، سه برابر کردن، بعدم قبلش و بعدش دروغ گفتن. اینا که دیگه دولت اسلامی نمیشه اینجوری. سال 96 هم زمینش اگه یادتون باشه شروعش مسائل اون صندوق‌های اعتباری و اینا بود که اموال ده ها هزار از مردم رو بالا کشیده بودن و هیچ نهادی مسئولیتش رو نمیپذیرفت. اون زمان مثلا 7 8 سال پیش بود، ببخشید سال 96 بود، دولتی ها میگفتن به ما چه، به ما ربطی نداره، خودتون رفتین با مؤسساتی قراردادی بستین و اینها، دستگاه قضایی همینطور، مجلس هم همه بی‌اعتنایی میکردن. خب اینا بخشای از مردم بودن، از همینجا شروع شد. بعد چی آمدن کف خیابون، اول محترمانه مؤدبانه که آقا ما بحث ما سیاسی نیست، ما خودمون طرفدار انقلاب و نظام و اینا، ولی به حقوق ما رسیدگی کنید. کسی نکرد. کم کم افراد فاسد و نفوذی وارد شدن، از این طرف هم درست مدیریت نشد، زخمی که کهنه شده بود خب مگسا اومدن، خب بازم میان، برای که درست مدیریت نکردی. و من تعجب میکنم چون امنیتی بوده، یک چهره مثلا فرهنگی شناخته نمیشده به این عنوان، مسئول امنیت کشور بوده، رئیس شورای امنیت بوده همیشه، و این مدیریت ضد امنیتی بوده. قانون اساسی میگه جلوی انواع شیوه های نفوذ اجانب و استعمار غرب و شرق رو باید بگیرید، جلوی استعمار، نفوذ استکبار، نفوذ اقتصادی، فرهنگی، هنری، سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی، نظامی، اینا رو باید بگیرید. دولت وظیفه داره رئیس جمهور باید پاسخگو باشه، نه اینکه کشور راهی وابسته تر کنید به چند کشور استعماری و حقوق ما زیر پای اونا له بشه و هی کوتاه بیاییم. وظیفه داری هر نوع استبداد و خودکامگی رو محو کنید، نه اینکه خودمون بهش دامن بزنیم. وظیفه داریم آزادی های سیاسی اجتماعی رو در چارچوب قانون تأمین کنیم، آزادی نقد، آزادی سوال، نه اینکه توهین کنیم، حذف کنیم، محدود کنیم. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت نه تنها سیاسی خودشون، سرنوشت اقتصادی خودشون، سرنوشت اجتماعیشون، سرنوشت فرهنگیشون، هر 5 تا تو قانون اساسی به صراحت جدا جدا آمده. خب یعنی چی؟ یعنی دولت وظیفه داره بعد از هر 4 سال گزارش بده که من اقتصاد کشور، سیاست کشور، عرشبت فرهنگ کشور رو تو این 4 سال اینقدر هم دینی کردم هم مردمی کردم، اینقدر دینی تر و مردمی تر شده. مردمی شدن اقتصاد و فرهنگ و رسانه معنیش نیست که به اسم مردم بدیم به 4 تا سرمایه‌دار دزد و فامیلای بعضیا و نفوذیاشون تو دستگاه حاکمیتی. اینا تصریحات قانون اساسی است. بعد بند دیگه دو همین اصل میگه رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در همه زمینه‌های مادی و معنوی. خب دولت‌ها باید پاسخ بدن که آقا تو این 4 سال، تو این 8 سال چه کردی در این زمینه؟ خب قانون اساسی صریح میگه باید یک نظام اداری صحیح، یعنی عاقلانه، علمی، عالمانه، مدیریت علمی، عادلانه باید ایجاد کند. اگر چنین نظام اداری نداری یا ناقصه باید ایجاد بشود، باید تکمیل بشود. دیگه از این سریع‌تر قانون اساسی چطور بگه؟ یعنی هر دولتی در پایان 4 سال باید بگه آقا من فرض کنید 100 عنوان، 100 مؤلفه، 100 بخش تو نظام اداری کشور ما داشتیم که اینا هزینه بی خود هدر میداد، وقت مردم رو هدر میداد، حقوق مردم رو هدر میداد، مانع انجام وظیفه ما بود، خلاف عدالت بود، ما از این 100 تا مثلا 18 تاش رو تو این 4 سال حل کردیم. اینا ببینید این 18 تاست، ما کار مردم رو آسان کردیم، کار دولت رو شفاف کردیم، نظام دیوان سالاریمون رو اینجا این اصلاحات رو توش انجام دادیم، به لحاظ قانونی با کمک مجلس، به لحاظ قضایی با کمک دستگاه قضایی، به لحاظ مدیریت و اجرا و بودجه توسط کارشناسان خودمون، که دیگه مثلا در این حوزه ها ما مطمئنیم اختلاس، رشوه، راندخاری به حد اقل میرسه. حالا صفر ممکنه نشه، هیچ جای دنیا هم صفر نیست، اما به صفر نزدیک شد. بعد میگه که حذف تشکیلات غیر ضروری وظیفه دولت و رئیس جمهوره. ما یا علمه الان تشکیلات غیر ضروری بلکه غیر مفید، حتی میخوام عرض کنم مضر داریم، که اینا ابدا کارآمد نیست، مشکل دولت و مردم رو حل نمیکنه، بلکه بر خودش جزئی از مشکل شده. الان باید نامزدهای ریاست جمهوری توضیح بدن که با تبعیض‌ها چطور میخوان مبارزه کنن، مشخصا بگن با چه تبعیضی، چه مبارزه‌ای و خروجیش چه خواهد بود. باید بگه کدام تشکیلات غیر ضروری را با چه استدلالی، نه همینطوری سر خود بری یک بخشی رو حذف کنی، یه چیزی رو اضافه کنی. امضاهای دست تصمیمات یک نفره که بعضی رئیس جمهورهای ما داشتن و دارن، که از قبلم بوده، که یه مرتبه یک تصمیم یک امضا میکنن، هزاران میلیارد اتفاقات میفته تو حوزه ارز و نمیدونم دلار و فلان و گمرک و قاچاق و فلان، یه مرتبه یه امضا بکنی صدها کارخونه و کارگاه ظرف چند سال تعطیل بشن. شما میدونید تو همین 7-8 سال آمار دادن 500 کارخانه و کارخانه های بزرگ تعطیل شد، به خاطری که بهشون رسیدگی نشد، مشکلاتشون به موقع حل نشد. پس یکی هم حذف بعضی تشکیلات و اصلاح نظام اداری، و این باید دائم صورت بگیره، مرحله ای نیست دیگه. در همین اصل قانون اساسی میگه دولت وظیفه داره بنیه دفاع ملی رو به طور کامل تقویت کنه، یعنی این تفکر بسیجی، تفکر مقاومت، آموزه مقاومت. میگه باید آموزش نظامی عمومی به همه مردم بدن، برای اینکه همه سرباز کشور هستن، همه حافظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام انقلابی و اسلامی کشور باشن. یعنی دولت، قانون اساسی میگه دولت وظیفه داره کل ملت را مجاهد و آماده رزم، آماده دفاع از خودش و عزت خودش نگه داره و آموزش بده و فرهنگ سازی بکنه. وظیفه دیگه در قانون اساسی که خب این مثلا معمولا اصل وظیفه رو همین میدونن، ولی اون بقیه رو کمتر میبینن و این بسیار مهمه، میگه پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی. پس اولا باید یه جایی پیریزی بکنید، یعنی بنیان بخشی از نهادهای اقتصادی درست رو در جهت رفاه و عدالت، پیشرفت و عدالت باید تأسیس کنید، پیریزی بکنید، علاوه بر اصلاح نظام موجود. منتها اقتصاد، نه هر نوع پیشرفت اقتصادی، پیشرفتی که صحیح باشد، مسیر درست. پس معلومه شما پیشرفت به روش فاسد هم داریم، بله، همین پیشرفت های مدل سرمایه داری، پیشرفت مبتنی بر ظلم و غارت و بیعدالتی و بیاخلاقی. پس اولا اقتصادی که هم پیشرفت پیشرفته باشد، پیشرفت کند، هم در این حال صحیح و درست باشه. دیگه اینکه این پیشرفت باید عادلانه باشه، پیشرفت منهای عدالت پیشرفت یه اقلیت خاص دزده، پیشرفت اون یه درصده، پیشرفت باید پیشرفت 100% همه باشه، نه اون یک درصد، عادلانه باید باشه. و بعد میفرماد قانون اساسی میگه باید طبق ضوابط اسلامی باشه، یعنی به روش نامشروع تجارت و معامله و تولید و توزیع و مصرف ناعادلانه و نامشروع از این طریق به رفاه برسی، این مشروع و درست نیست، این خدمت به انسان نیست. اما باید هدفگیری کنید رفاه عمومی را، مردم همه باید به یک حدی از رفاه برسن. منظور از رفاه اشرافیگری و ریخت و پاش و اسراف و تبذیر نیست، روشنه، یک زندگی متوسط شرافتمندانه همه داشته باشن. دولت وظیفه داره فقر را رفع کند، قانون اساسی میگه رفع فقر، برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، بهداشت، مسکن، کار و بیمه ها و تامین اجتماعی. خب اینا وظیفه دولته. هر رئیس جمهوری باید، هر دولتی باید بگه چه برنامه ای داره برای محرومیت زدائی در حوزه کار و ایجاد شغل، در حوزه بهداشت، در حوزه مسکنسازی برای مردم، بیمه و تأمین اجتماعی، در حوزه تغذیه و امور غذایی. و بعد آخر 4 سال و 8 سال باید گزارش بده که من برای مسکن مردم چه کردم. نه اینکه مثلا یک طرح مسکنی هم هست اونم بیان مثلا بدگویی بکنه بعدم هیچ کاری نکنه. باید بگی چقدر شغل ایجاد کردم، اونم آمارای غیر قابل آزمون، نه غیر قابل داوری، آمار دقیق علمی مستند قابل دفاع که بتونی جواب منتقدین و معترضین و منکرین رو بدید. باید بگی در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی، در حوزه بهداشت عمومی، کار، مسکن، تغذیه، چقدر کجا دقیقاً با عدد و رقم چه محرومیت‌هایی رو برطرف کردی. راجع به خانواده و حقوق زن، قانون اساسی تصریح و تأکید میکنه که باید حقوق همه جانبه تک تک انسانها با قطع نظر از جنسیتشون، زن و مرد نداریم، حقوق همه جانبه زن و مرد باید تأمین بشود. باید یک امنیت حقوقی قضایی عادلانه برای همه باشه و همه باید در برابر قانون مساوی باشه. نه اینکه یک جرمی رو یک کسی انجام بده، مرتکب بشود، سریع و شدید باش برخورد بشه، چه در دولت چه در دستگاه قضایی. همون جرم رو یک کسانی که وصلن به جاهایی یا قدرتی دارن، ثروت دارن، ارتباطات دارن، همون جرم رو و بدتر از اون رو مرتکب بشن و رسیدگی نشه یا مدت‌ها طول بکشه رسیدگیش، آخرش هم یه جوری ماسمالی بشه مثلا. این خلاف قانون اساسیه، خلاف اسلام و فقه سیاسی شیعه است. وظیفه دیگه دولت توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردمه. یعنی نباید اجازه بدیم فرهنگ مادی، اخلاق سرمایه‌داری، تکالب اقتصادی، زندگی‌های سگی که همه همدیگر رو بجون و رقابت‌های منفی، تو سر کله هم زدن، از سر و کول هم بالا رفتن، پا تو کفش هم بلکه پا تو چشم هم دیگه کردن، نباید طوری مدیریت کنید اقتصاد کشور رو، طوری قانون بگذرونید که این رقابت سالم مثبت و روح برادری در جامعه ایثار که همه به هم کمک کنن تبدیل بشه به یک جنگلی که همه وحشیان و هر کسی میخواد حق کسی دیگه رو بدزده. از صبح تا شب که میای بیرون باید مواظب باشی یکی دیگه نخوردت و بری دنبال یکی که تو رو بخوریش. زندگی کفرآمیز، زندگی کافرانه. ما تو همین جامعه در این 42 سال زیر و بالا زیاد دیدیم، دوره هایی رو دیدیم، در انقلاب 57، در طول 8 سال جنگ و دفاع، در مراحل مختلف که ملت، بخشایی از ملت، حالا نه همه، شرافتمندانه خودشون گاهی نیاز داشتن، خودشون گرسنه بودن ولی از سفره خودشون دادن به دیگران، کمک کردن، کمک به ملت‌های مظلوم محروم تحت ستم در منطقه و جهان، کمک به زلزله زدگان، سیل زدگان، آسیب دیدگان در داخل کشور، خارج کشور، کمک خانواده‌های عمدتاً متوسطن، بین اغنیا و ثروتمندان کمن، اینجور آدم‌ها هستن، کمن، اغلب همین طبقه متوسط. حتی من دیدم گاهی خود محرومین خودش فقیره، اینا معمولاً میرن باز کمک میکنن به کسانی که محتاج‌ترن. یه وقت روح ایثار و فداکاری است که مسابقه در اینه که کی بیشتر خدمت میکنه. خب این جهاد سازندگی یا اردوهای جهادی که الان هست و اون جهاد سازندگی اول انقلاب، اصلا من یادم هر هفته جمعه صبح میامدیم، مردم میامدن، حتی کسایی که مرفه هم بودن، متوسط بودن یا محروم بودن خودشون، تو میدون شهر اتوبوس ها، مینیبوس ها آماده، همه حرکت میکردن میرفتن مزارع مناطق محروم اطراف شهر و اونجا کمک میکردن در نمیدونم زراعت و درو گندم محصول و ساختن خونه های محرومین و این حرفا. حالا یه کسایی هم کاری هم بلد نبودم، مثلا من یادم من و برادرم و مادرمون اینا میرفتیم، حالا ما که اصلا بنده کارگری اینا نکرده بودم، جزو مرفهین بودیم از قبل انقلاب، البته جزو مرفهین بی درد نبودیم، جزو مرفهین با درد بودیم. اما واقعا آدم تا نفهمه که بچه‌هاش مریض میشن نمیتونه اینا رو علاج کنه، باید شاهد دردشون باشه، نمیتونه ببره عمل جراحی بکنه و چه و چه، لباس مناسب نداره، کفش مناسب، بهداشت نداره، خونه نداره و هر شود که احترام و عزت نداره، امکان تحصیل نداره، تحقیر میشه. خب کسانی که این چیزا رو ندیدن، اینا رئیس جمهور هم که میشن معلوم نیست چقدر به فکر باشن. گاهی البته بعضیشون اونجوری بودن بعد اینجوری شدن، تغییراتی درشون اتفاق افتاد، ولی به هر صورت میخوام عرض کنم که قانون اساسی میگه باید روح برادری رو ایجاد کنی. تو انقلاب 57 مردمی که با انقلاب بودن، همه که نبودن، اونایی که بودن، شما میده وقتی درگیری میشد و تیراندازی و اینا، در خونه ها رو باز میکردن که بقیه بیان تو خونه هاشون اینها، یا هنوز راهپیمایی آرام بود، از تو خونه ها شلنگ آب می آوردن، نون می آوردن، پنیر می آوردن به مردم. همه مسابقه فداکاری بود که من یادم سال تو انقلاب 57 اصلا سوار ماشینا که می شدیم مجانی، پول نمی گرفتن از هم دیگه. من یه وقتی فهمیدم که انقلاب تموم شد که مثلا بعد 22 بهمن اینا گذشت، اوایل 58، طبق اون سال 57 تو انقلاب که مثلا دم چهارراه بودیم، میدیم یه وانتی داره میره، میپریدیم بالا تا یه جایی باش میرفتیم، بعدم میپریدیم پایین میرفتیم. البته عمدتا تو راهپیمایی و اینا بود، ولی کم کم دیگه همه جایی هم میشد. از یه ماشین اومدم پایین، گفت کرایت بده. اونجا فهمیدم که دوره انقلاب 57 و اینا اون دوره در تموم شد و داریم برمیگردیم به دوباره شرایط عادی، که البته این عیبی نداره، ولی میخوام بگم که یه همچین وضعی بود. دوران جنگ همینطور، ما تو روستاها خانواده‌های محروم مستضعف که خودش هیچی نداشت، یعنی طرف میاد مثلا یک چند تا گردو، نمیدونم 10 تا تخم مرغ اینا میاره میده. یه خانواده خانومی که سرپرست چند تا بچه یتیمه، یه قاطر داره و فقط با او داره زندگیشو میگذرونه، میفهمه تو جبهه تو ارتفاعات غرب احتیاج به قاطر دارن. اینا که میگم همه واقعیه، میاد قاطرشو بده و اونا میگن چون مشکلات داره زندگی خودشو بچه‌هاشو از این طریق تأمین میکنه، ازش تحویل نمیگیره اون شورای روستا و بسیج روستا، و این گریه میکنه، ناراحت میشه و اصرار که چرا از بقیه قبول کردی از من نه، میگن پس پولشو بد میدی، میگه من نمیخواستم بفروشم، که من میخوام بدم بره در خدمت اسلام، در خدمت اینا، چون امام گفته دارم میفرستم. خب اینا یه همچین کسایی رو شما ببینید با این یه مش بیشرفی که خب نمیدونن با پولشون چه باید بکنن، تو حکومت و دولت و اینا هم گاهی نفوذ دارن، تو دستگاه های مختلف گاهی، باز هرس میزنن، باز نق میزنن. حضرت امیر میگه عمده، یادتون باشه میفرماد این عامه‌ای دارید و خاصه، این خاصه، این خواص، این به اصطلاح نخبگان اقتصادی سیاسی فرهنگی، اینا کارشون خوردن و پس ندادنه. اینا بیشتر از همه میخورن و کمتر از همه پس میدن و خدمت نمی کنن، از همه بیشتر هم نق میزنن و قور میزنن. زمان جنگ اینا میگفتن ما خسته شدیم، شما که اصلا کجای جنگ بودید؟ اونایی که میجنگیدن اونا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، خانواده با 3 تا شهید محروم، شما که میخوردید و میخوابیدید و همون موقع هم هر جا دستتون میرسید دزدی میکردید و رشوه و اینا نق میزدن، مینالیدن که میگفتن جنگ جنگ کو پیروزی. تا آخرم همینطور. حضرت امیر میگه اینا، این تیپا خرجشون زیاده، دخلشون برای جامعه و امت حد اقلیست، زحمتشون زیاده، منافعشون حد اقلیست، اما مراقب توده مردم باش، عامه، همونه که اینا بهشون میگن عوام. حضرت امیر میگن اونا کسانی هن که زحمت و خرجشون کمه اما خدمتشون، خروجی، منافعشون، فایدهشون برای جامعه و برای نهضت حد اکثری است. اکثر شهدای این جنگ و انقلاب از خانواده‌های محروم بودن. امام میگفت کل جبهه ها رو بگردید، چند نفر از خانواده‌های سرمایه‌دار و کاخنشین آمدن، همشون خانواده‌های متوسط به پایینن تقریبا. اون موارد استثناء هم اگه کسانی بودن، اونا هم از فرهنگ فاسد مادی خانواده هاشون فاصله گرفتن، جدا شدن، تو اون وضعیت نموندن، یک انقلاب کردن در واقع علیه طبقه خودشون و او اخلاق سرمایه داری. خب قانون اساسی میگه باید همچین مسئولیتی دارید، نه اینکه کم کم پیدا بشن بعضی مسئولین رده یک و دو در کشور، در دولت و در قوای دیگه همینطور، مسئولین بالا که اینا علاوه بر این که رفت و آمدهای عجیب غریب چه علنی چه مخفی و اعلام نشده دارن با اقشار و تیپ‌های سرمایه‌دار فاسد، علاوه بر او خودشون هم کم کم بعضیشون فاسد شدن. یعنی طرف یک آدم معمولی بوده، حالا بعد 30-40 سال که تو حکومت بوده دو تا اتفاق براش افتاده. اولا خودش میگه یا نگه تو 1000 میلیارد ثروتشه، تو خونه ها و کاخهای اشرافی زندگی میکنه، تفریحات آنچنانی، خانوادش آنچنانی، بچه هاشون فلان. یکی از مدیران مسئولین یکی از شهرداری کشور پارسال گفت که 7 تا بچه من آمریکایین، همه اونجا مشغول خدمت به نظام و اسلامه. خیلی مسخره و جالب. و اینا تحصیلاتشون که بکنن بعد برای تحصیلات تکمیلی برمیگردن میان ایران. خب دیگه از این مسخره تر که ما دیگه نمیتونیم چیزی بشنویم و بگیم. بعد یکی از دو تا بچه‌هاشون هم دوستان میگفتن اومدن توی همین وی او ای تلویزیون آمریکا که برنامه‌های علی برای کشف حجاب و علی حجاب و اینا مدام اجرا میکرد، اینا هم اومدن بعضیشون از همون طبق همون نام سونا حرف زدن علیه انقلاب نظام هم حرف زدن، بعدم گفتن بابامون مثلا بی خود گفته، ما ایشون از ترس حرفا رو زده، ما اصلا نظام رو قبول نداریم و از کار. خب اینا اینجوری دیگه، یعنی دو تا اتفاق افتاده، یکی بسیاری از اینا در رده های بالاگاهی که دسترسی به پول و ثروت و قدرت و اینا دارن، قبلا هم اگه آدمای درستی بودن عوض شدن، گرفتار شدن، گرفتار زندگی های اشرافی و فساد شدن، کم و بیش فساد مالی، فساد اخلاقی. بعد اتفاق دوم فساد سیاسی و اعتقادی هم پیدا کردن. یعنی طرف یک زمانی حزب اللهی و انقلابی بوده، فداکار بوده، حتی رزمنده بوده، مجاهد بوده، یا اصلا قبل انقلاب زندان رفته، بازداشت شده، شلاق خورده بوده، 30-40 سال هم تو حکومته، ولی الان مثلا بعد 2-3 دهه عوض شده، اصلا یه آقایی که عدالت خواه بود حالا دیگه فقط شعارهای آزادی و لیبرالیسم و لیبرال و اینا میده، شده لیبرال. ضد آمریکایی بود، حالا عاشق آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب و ایناست. ضد صهیونیستی و اسرائیلی بود، حالا میگه آقا هم اسرائیل هم باشه دیگه، حالا فلان به ما چه ربطی داره. حالا خب اینا عوض شدن، این فساد، فساد مالی و فساد اخلاقی و فساد سیاسی و فساد عقیدتی، نوع نگاهشون به دین. آقا قرائت‌های مختلف داریم، ما طرفدار قرائت لیبرال و غرب زده از دین هستیم و از این قبیل. اینا همه با هم دیگه آمده سراغ بعضیا. اون روح تعاون عمومی بین همه مردم و تحکیم برابری و برادری اسلامی، این وظیفه دولته، نه اینکه خودشون هم مسئولین تو سقوه بعضیشون آلوده بشن. من یه چیزی خدمت به خصوص جوونا عرض بکنم، گرچه من خودم از همتون جوان‌ترم. اولین تظاهراتی که تو همین مشهد ما شهید داد در مدرسه علمیه نواب کنار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام بود، شهید هاشمی نژاد سخنرانی کرد و جمعیت آمد بیرون، دیگه محکم پاها رو میکوبیدن زمین، شروع کردن دور حرم و طرف حرم حضرت و اول خیابان تبرسی. اونجا شعار بلند مردم این بود: عدالت، آزادی، حکومت اسلامی. شعار دیگه این بود: برابری، برادری، حکومت عدل علی. ببینید این شعارا بود: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. ها این جمهوری اسلامی بعدها گفته شد: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. البته حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی تعارضی نداره، بعضی ورشتن یه جوری معنا میکنن، چه از این طرف که مخالفن با انتخابات و اینا، چه از اون طرف که طرفدار جمهوری های لیبرال غربی هستن. میگن امام گفته ما جمهوری میخواییم مثل همین فرانسه که خودش تو نفل و شتو بود. بله مثل همه جمهوری ها، چون جمهوری ها چطورن؟ به لحاظ روش مسئولینشون رو با رای گیری انتخاب میکنن. خب بله ما همین جمهوری رو خواستیم، همین هم داریم. اما منظور امام این نیستش که جمهوری مثل فرانسه یعنی جمهوری لائیک، جمهوری غیر دینی و ضد دینی. نه، جمهوری اسلامی. چون نمیشه هم بگی ولایت فقیه و اسلام و احکام شرع، هم بگی جمهوری مثل فرانسه و مرادت محتوای جمهوری باشه. نه، مراد شکل بود و اون شکل همینه که الان هست. یا بعضیا میگن بله اینا میخوان جمهوری اسلامی رو بکنن حکومت اسلامی، یا از اون طرف بگه اینا میخوان حکومت اسلامی رو بکنن جمهوری اسلامی که غرب زده است. اصلا جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی دو چیز متعارض نیست. حکومت اسلامی اشاره به محتوای حکومت، ارزش‌ها، مبانی، قایات داره. جمهوریت روشه، اشاره به فرمش داره. مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی اینجوری میشه. بله اون موقع اولین شعار، اون موقع چون بحث جمهوری مطرح نبود رو شیوه بحث نمیشد، اول شعار برابری برادری، حکومت عدل علی، استقلال آزادی، حکومت اسلامی. و همون روز دو تا شهید دادیم، شهید مهدی زاده و شهید حسن زاده که اولین شهدای مشهد بودن در نهضت سال 57 انقلاب. بعدها البته در چند ماه بعد در پاریس که امام از امام سوال کردن، خب حالا حکومت اسلامی خیلی ها ادعا دارن شیوه های مختلفی ممکنه باشه، روشش، روش تعیین حاکمان چجوریه؟ امام گفت مثل همین جمهوری هایی که هست، مردم سالاریست. یعنی ما حکومت اسلامی میخوایم که به شیوه جمهوری مسئولینش تأمین میشن و این انتخابات یک مقوله ضد دینی و ضد اسلامی و ضد فقهی هرگز نیست و نبوده. اصلا نظام دینی یک نظام مردم سالاره. کل روایات، سنت پیامبر، اهل بیت، نهج البلاغه، سراسر صحبت از مردم سالاری است، منتها مردم سالاری دینی، نه سکولار و خارج از چارچوب شریعت.
قانون اساسی و اجرایمون برمیگرده به قوه مجریه و متأسفانه خیلی از کاندیدا بعد از اینکه از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، دعوای جذب آرا توی همون معرفی خودشون با وعدههایی که نقض سریع قانون اساسی رو زیر سوال میبره و انجام میدن. عرضم این بود کاش متنهایی که من قرار بیان و توی مناظرات توی معرفی خودشون بدن قانون اساسی تطابق پیدا میکرد که این مشکلات بعد از 8 سال نکنیم نقض کنیم که اصلا فلانی رو نقض قانون اساسی رو انجام کرد. الان هم داریم متاسفانه میبینیم کاندیدی که مستقیما تو زمینه حجاب صحبت میکنه و با عملیات روانی که سابقهش هم تو ذهن همان میخواست میخواد اینجوری رای جمع کنه. این دیده شده، اگر ندیده شده کاش حداقل که معرفی خودشون قانون اساسی رو زیر سوال ببرن. متشکرم.
تشکر میکنم از خواهر عزیزم و بسیار بسیار فرمایش دقیق، هم قانونی و هم انقلابی و معقول در با هر نوع عقلانیت سیاسی است این فرمایشی که شما کردید. قانون اساسی صریح میگه دولت مجری قانون اساسی است، مسئول اجرای قانون اساسی است. خب قانون اساسی همینایی بود که الان من خوندم دیگه. دولت وظیفه داره قانون اساسی رو اجرا کنه، یعنی به این 10-12 بندی که عرض شد که یک بخشش هم حفاظت از دین و اخلاق جامعه است، حفاظت از احکام دینه، نه اینکه خلاف دین حرف بزنی، خلاف حکم دین حرف بزنی برای که رأی جمع کنی. قانون اساسی میگه استقلال کشور، یه چیزی بگی که دعوت به وابستگی و غرب زدگی باشه، که یه قشر غرب زده مثلا رأی بدن بهت، علیه حجاب بگی که یه قشری بهت رأی بدن، بگی فلان کارو میکنم در حالی که اصلا چنین حقی نداری، جزء اختیارات تو نیست. کاملا درست فرمایش شما، یک نوع کلاهبرداری سیاسی است متاسفانه در انتخابات های مختلف حالا کم و زیاد شده. باید مراقب باشیم این دفعه توی رقابت های انتخاباتی باز از این قبیل حرف نزنن و یه نوع عوام فریبی است و از این طریق رأی جمع کردن و رئیس جمهور شدن هنر نیست، اینا اوج بی هنری است. حضرت امیر فرمودن به من میگن تو به اندازه معاویه سیاسی نیستی، فرمود که من از او و از همه شما سیاسی ترم، همه این کارا که میکنن ما بلدیم، بهترشو بلدیم، منتها دین دست منو بسته، من تعهداتی دارم نسبت به خداوند در مورد خلق خدا و مردم. او دروغ میگه و طرفدار پیدا میکنه، کارشو پیش میبره، خیانت میکنه، رشوه میده، رشوه میگیره، کارشو پیش میبره، علیه دین و اصول مکتب اقدام میکنه، تو یک مقطعی پیروز میشه. من این کارا رو نمیکنم، ما اون کارا رو ما هم بلدیم، ما دنبال رأی آوردن و بیعت و پیروزی بر قیمت نیستیم. از نظر ما وسیله هم جزئی از هدف است، با هر وسیله‌ای که به هر هدفی نمیشه رسید. این بخشی از یعنی این فرمایش شما کاملا وارد این که چیکار میشه کرد. من مجددا عرض میکنم یه وقت دارید از قانون میپرسید، نادای قانونی باید رعایت مراقبت کنن، همین شورای نگهبان، خود دولت و وزارت کشور، رسانه ها، نهادهای عمومی، افکار عمومی، وجدان جامعه نخبگان انقلابی کشور، نه همه باید مراقبت بکنن، صدا و سیما وقتی داره صحبتای رو پخش میکنه توی مناظره ها و تبلیغات میبینه طرف داره دروغ میگه یا خلاف قانون اساسی حرف میزنه، همونجا باید اعتراض کنن، بهش بگن آقا این حرف شما با فلان اصل قانون اساسی منافات داره، این وعده تو اصلا وعده‌ای که دادی از طبق قانون اساسی اصلا جز اختیارات تو نیست، چون این حقی نداری اصلا. یا میگه من فلان کارو انجام میدم تورم و فلان میکنم، باید بگه خب چجوری این عملو انجام میدی؟ خیلی خوب از این. یه بخش دومم همین حرفی که شما زدید با همین شیوه باید بگید، بنویسید، هر کسی تو هر محیطی ببینید یک جامعه اگه افکار عمومی رشد نکنه متصدیان هر بلایی سرش میتونن بیارن. یه روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست نقل شده که ایشون فرمودن هر مردمی لایق همان مدیران و رؤسایی هستند که دارن. یعنی اگر یه مردمی دروغ پذیرن خب رئیس دروغگو میاد سر بالا سرشون، اگر تن میدن حاضرن یک مردمی اهل رشوه و رانتخاری باشن خب مدیران رشوه خار و اهل رانت میان سر کارشون. ملتی اگر به وظیفش درست عمل نکنه دولت ضعیف، دولت فاسد میاد. اگر یک مردم و ملتی رشید باشن، محکم باشن، واقعا عادل و عدالت خواه باشن، حالا به نسبه اونا اجازه نمیدن یک دولت مردان دروغگو، رانتخار و اشرافی بیان سر کار. مدیرانی که بهره ای از مدیریت علمی و عقلانی نبردن، اول شعارشو میدن برای مکتب ستیزی و ایدئولوژی زدائی، اونا بیان سر کار. بنابراین آگاهی بخشی به مردم، نهی از منکر و مقاومت اجتماعی و مطالبه از نهادهای رسمی که وظیفه‌شون نظارته، اینا راهکارهایی است که به ذهن بنده میرسه.